سلام و خسته نباشین به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را مرور میکنیم. شماره قربانیان ناشی از سیلاب های اخیر در افغانستان به 17 تن رسید. در میان قربانیان 5 عضو یک خانواده نیز شامل هستند که روز پنجشنبه در نتیجه فرو ریختن سقف خانهشان در ولایت هرات جان باختند. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان روز پنجشنبه در یک اعلامیه گفت که افزون بر تلفات جانی در نتیجه باراندگی ها و سیلاب ها بیش از 270 خانه به گونه کامل ویران و نزدیک به 1560 خانه به گونه جزئی تخریب شدند. در 4 روز گذشته گزارش هایی از تلف شدن حدود 12% از مواشی در نتیجه باراندگی ها در افغانستان نیز منتشر شده است. سهیل شاهین سفیر حکومت طالبان در قطر بار دیگر از ملل متحد خواست تا کرسی افغانستان را به حکومت یانان واگذار کند. شاهین روز پنجشنبه گفت که به دست آوردن کرسی افغانستان در ملل متحد از چند جهت برای طالبان مهم است. از یک سو مشروعیت بین المللی به دست می آورند، از سوی دیگر پول های منجمدشده افغانستان به آنان سپرده می شود و به کمک های بین المللی دسترسی پیدا می کنند. بیش از 4 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می‌گذرد و از آن زمان تا کنون طالبان این درخواست را از سازمان ملل متحد مطرح می‌کنند، اما این سازمان از آنان می‌خواهد که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را رعایت کنند و زمینه تشکیل یک حکومت همه‌شمول را فراهم سازند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با حمایت از معترضان در ایران مقام‌های جمهوری اسلامی را تهدید کرد که اگر به معترضان شلیک کنند آمریکا به کمک آنها خواهد آمد. ترامپ صبح روز جمعه در شبکه اجتماعی خود تروس سوشال نوشت اگر ایران به معترضان مسالمت‌آمیز شلیک کند آنها را به شکل خشونت‌آمیز بکشد که عادتشان است، ایالات متحده آمریکا به کمکشان خواهد آمد. با گفته او آمریکا برای اقدام آماده است. در این حال علی شمخانی یک مشاور علی خامنه‌ای رهبر ارشد جمهوری اسلامی در پاسخ به این اظهارات ترامپ گفته است که ایران به هر گونه مداخله ایالات متحده پاسخ خواهد داد. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه همین برنامه خواهیم داشت. و 3 تن از بازیکنان تیم کرکت افغانستان در میان 9 بازیکن برتر کرکت یک روزه جهان هستند. شورای جهانی کرکت یا ICC روز پنجشنبه 11 جدی فهرست بهترین بازیکنان جهان را برای سال 2025 اعلام کرد. راشد خان مقام نخست بهترین بولرهای کرکت یک روزه را به دست آورده است. عظمت الله عمرزی در بخش آل راوندرها مقام اول را کسب کرده و محمد نبی نیز در همین بخش مقام سوم را دارد. راشد خان همچنان در مسابقات 20 آور در میان بولران مقام سوم بهترین بولر را حفظ کرده است. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم. حال هم مرور کوتاهی بر داشته های مهم این مجله خبری. ادامه بازداشت مهاجرین افغان در پاکستان. یک اداره ملل متحد میگوید که تنها در جریان یک هفته بیش از 2000 مهاجر افغان بازداشت شدند. در این باره از مهاجرین افغان مقیم پاکستان هم خواهیم شنید.
ما دوبار بازداشت شدیم. یکی خانه ما آمده بودن که پاسپورت و اسنادای ما را گرفتن، برام 2 ساعت وقت دادن که خانه را بگیرم، ازم پول گرفتن.
سال 2025 چگونه یک سالی برای زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بود؟
بدون شک سالی که گذشت، سال 2025، باز هم یک سالی پر چالش، پر مشغله و پر محدودیت بر زنان افغانستان بود متاسفانه.
حکومت طالبان به کاروان موترهای حامل کمک‌های بشردوستانه ملل متحد که می‌خواهند از راه پاکستان وارد افغانستان شوند اجازه عبور را نداده است. در این باره از یک مقام محلی طالبان می‌شنویم.
دبلیوپی گاڑی پر اندازه راغلی و اخوا بلګاړو کې دوا او غنم و نوس مواد دغه سرکړی په دې خطر باندې سمته اجازه نه ده کابل نه.
آخرین تحولات اعتراضات مردمی در ایران را هم در همین مجله دنبال خواهیم کرد. از ما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. بیاین که بپردازیم به مطالبی برنامه. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گزارش داده که در یک هفته بیش از 2000 مهاجر افغان در پاکستان بازداشت و زندانی شدند. این اداره در یک گزارش تازه خود نوشته که 85% این مهاجرین افغان که از تاریخ 21 تا 27 دسامبر بازداشت و زندانی شدند، دارندگان کارت‌های ACC و مهاجرین بدون اسناد اقامت در این کشور بودند. شماری از مهاجرین افغان بازداشت شده در پاکستان و افرادی که اخیراً از این کشور اخراج شدند، میگویند که در وضعیت نامناسب به سر میبرند و هر لحظه نگران زندگیشان هستند. بیشتر در گزارشی همکارم میشنویم که با صدای یکی از آنان آغاز میشه.
چهار روز میشود که در خارج کم به سر میبرند. آنها لیتر آمریکا را داشتند.
یکی از مهاجرین افغان در منطقه اتک پاکستان است که در مورد اخراج خانواده بازداشت شده خاله‌اش به افغانستان نگرانی دارد. او که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش را در گزارش بگیریم، روز جمعه 2 جنوری به رادیو آزادی گفت که خاله‌اش با یک دختر و دو پسرش تازه توسط پلیس پاکستان بازداشت و به خارج کم انتقال داده شدند.
خاله ما یکی خودشان از دو پسرش هست و یک تو دخترش هست که خودشان هم بی سر و پرست هستند. مشکلاتشان در آجیکم بسیار زیاد هستند، با ترس، با استرس دیپورز مواجه است. وضعیت خوب نیست، هر روز لیس می پشتای دروازه، همه گی با ترس ترس زندگی میکنند.
او گفت که خالش به هدف طی مراحل پرونده مهاجرتیش به امریکا وارد پاکستان شده بود. مریم یک بانوی به سرپرست که با دو کودک خردسالش در پاکستان زندگی می کند، نیز مدعی است که هرچند دو بار در بدل پرداخت پول با پلیس آزاد شده، اما فعلا هم در وضعیت خوبه قرار ندارد.
ما دو بار بازداشت شدیم. یکی خانه ما آمده بودن که پاسپورت و اسنادای ما را گرفتن، برام دو ساعت وقت دادن که خانه را اعلام کنم. بازم پول گرفتن. دیگه بچم زیاد مریض شد، ما که وقت از اینجا بر آمدم او رو پیش دکتر می بردم، ما رو باز پلیس گرفت، گفت پیسه بتین بازو 1000 روپا گرفت ما رو ایلا کرد.
وضعیت تو ترس که از خانه بیرون بر آمدن نمیتونم، یک بچه که خوردم من سمور پشتنان روان میکنیم، بس از ترس بیرون رفتن نمیتونم، قید خانه هستیم در یک اتاق.
اما شما را از افغانهای اخراج شدن میگوین که با برگشت به افغانستانی با مشکلات متعددی روبرو شدند. حسینه رفیع یکی از فعالان حقوق زن که در اواخر ماه نوامبر و پس از بازداشت و به گفته اول توکوب از سوی پلیس پاکستان از آجیکم به افغانستان اخراج شده به رادیو آزادی گفت:
بیدن مشکلات امنیتی شدید متوجه ما هستم. زمانی که ما افغانستان آمدیم، طالبا آمدن که ما را دستگیر کرد. ما همچنان مشکلات اقتصادی، چون ما پول پیسه ندارم که ما مثلا دوباره ویزه یا از راه قاچاق به یک نقطه امن خود برسانم. ما همچنان از لحاظ صحی و روانی ما شدیدن مریض هستم.
بازداشت، زندانی کردن و لاتوکو با سوی پلیس پاکستان و ترس اخراج مهاجرین افغان مقیم پاکستان به افغانستان در حال است که تازه سازمان بین المللی مهاجرت IOM گزارش داده که در یک هفته 2063 مهاجر افغان در پاکستان بازداشت و زندانی شدند. این اداره سازمان ملل متحد در این گزارش خود که در صفحه ریلیف منتشر کرده نوشته است که 85% این مهاجرین افغان که از تاریخ 21 تا 27 دسامبر بازداشت و زندانی شدند، دارندگان کارت‌های ACC و مهاجرین بدون اسناد اقامت در این کشور بودند. این سازمان نوشته که دارندگان کارت‌های POR شمار باقی مانده این مهاجرین بازداشت شده را تشکیل می‌دهند. سازمان بین المللی مهاجرت می‌گوید که این رقم نسبت به هفته پیش از آن 53% کاهش را نشان می‌دهد. سازمان بین المللی مهاجرت IOM و کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR با تاریخ 26 دسامبر سال 2025 از بازداشت نزدیک به 4500 مهاجر افغان تنها در یک هفته از 14 تا 20 دسامبر در پاکستان خبر داده بود. IOM می افزاید که از نظر جغرافیایی بیشترین این بازداشت ها و توقیف ها در ایالت بلوچستان پاکستان رخ داده که 74% از کل موارد را شامل می شود. اسلام آباد، خیبر پختونخوا، ایالت سند با 50 این کشور با ترتیب مناطق دیگر هستند که به گفته IOM این بازداشت ها در آن صورت گرفته است. پاکستان پس از تیره شدن روابط با حکومت طالبان در پی درگیری شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در 11 اکتبر در امتداد خط دیورند، ظاهرا فشارها بر افغانهای مقیم آن کشور را به طور قابل ملاحظه افزایش داده است. پاکستان در ماه سپتامبر سال 2023 تصمیم گرفت که در چند مرحله روند اخراج مهاجران افغان را از این کشور آغاز کند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که از آن زمان تا 3 نوامبر سال 2025 بیش از 1.8 میلیون افغان به افغانستان بازگردانده شدند. شمار از کارمندان سابق جمهوری پیشین افغانستان، فعالان مدنی، خبرنگاران و مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر شامل پناهجویان افغانی هستند که به کشورهای مختلف از جمله ایران و پاکستان پناه برده و تاکید دارند که به دلیل تهدیدات امنیتی امکان بازگشت به افغانستان را ندارند. سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر و سازمان ملل متحد این اخراج‌ها را محکوم کرده و آن را نقض تعهدات بین‌المللی ایران و پاکستان در قبال پناهندگان خوانده است. فعالان حقوق بشر هشدار دادند که چنین اخراج‌ها جان افراد آسیب‌پذیر را به خطر می‌اندازد و حمایت‌های انسانی را تضعیف می‌کند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
قسمی که در خبرها شنیدین، اعتراضات مردمی در ایران وارد ششمین روز شد. برای جزئیات بیشتر این موضوع همکارم فائزه ابراهیمی را اینجا در استودیو داریم. فائزه جان به برنامه خوش آمدی. میشه که نخست درباره آخرین جزئیات اعتراضات در ایران بگی؟
سلام بر شما شنونده ها. اعتراضات در ایران وارد ششمین روز خود شد و این اعتراضات که از 28 دسامبر در تهران آغاز شد در ارتباط با افزایش قیمت ها و تورم در ایران و در شهرهای دیگر هم گسترده تر شد. اکنون امروز جمعه که آخرین آپدیت را دنبال کردیم، تصاویر هم منتشر شده از زاهدان و چند شهر دیگر ایران از جمله مرودشت که اعتراضات در این شهرها امروز جریان داشته و در زاهدان شرکت کنندگان در نماز جمعه در همراهی با معترضان در شهرهای دیگر شعار اعتراضی سر دادند. تصاویری که رسانه حالوش منتشر کرده نشان می‌دهد که نمازگزاران بعد از اینکه از نماز جمعه تمام شده بوده و بیرون رفتن به ضد حکومت شعار دادن و از اعتراضات تهران حمایت کردن. همچنان مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت در زاهدان هم در جریان خطبه نماز جمعه این هفته در مورد اعتراضات صحبت کرده و گفته که زندگی و معیشت مردم در ایران به بنبست رسیده و نباید این اعتراضات به خشونت برخورد با خشونت ها برخورد شود. هرچند این اعتراضات معمولا این اعتراضات از طرف بعد از ظهر آغاز می شود، همان گونه که در روزهای قبل بوده و در جریان شب ادامه می یابد، اما اکنون آخرین اپدیت هایی که از اعتراضات در ایران هست همین ها هست.
پیشتر هم در خبرها داشتیم که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با حمایت از معترضان در ایران مقام های جمهوری اسلامی را تهدید کرده که اگر به معترضان شلیک کنند آمریکا به کمک آنها خواهد آمد. میشه بیشتر در این مورد بگی و اینکه واکنش مقام های ایرانی به این چه بوده؟
همان گونه که خودت گفته، رئیس جمهوری ایالات متحده با حمایت از معترضان در ایران گفته که مقام های جمهوری اسلامی را تهدید کرده که اگر به معترضان شلیک کنه یا فایر کنن آمریکا از معترضان حمایت خواهد کرد. این اولین واکنش رئیس جمهور آمریکا به دور تازه از اعتراضات در داخل ایران است، واکنشی که به نوبه خود واکنش تندتر مقام های ایرانی از جمله علی لاریجانی و علی شمخانی را روبرو شد و چندین مقام وزارت خارجه ایران هم واکنش نشان دادن. علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ایران، امنیت ملی ایران، در پیام در شبکه ایکس خود نوشته که سربازان آمریکایی در منطقه را تهدید کرده و خودش نوشته کرده که ترامپ باید بداند که دخالت آمریکا در مسائل داخلی ایران سبب به هم ریختگی کل منطقه میشه. و همزمان علی شمخانی، مشاور سیاسی رهبر ایران علی خامنه‌ای، هم در شبکه ایکس در پاسخ به این واکنش به این اظهارات ترامپ پاسخ داده و تهدید کرده که گفته که دست مداخله‌گر قطع خواهد شد. همچنان اسماعیل بقایی، وزیر سخنگوی وزارت خارجه ایران، در واکنش به موضع گیری دونالد ترامپ در حمایت از معترضان گفته که ادعاهایی که آمریکا درباره دلسوزی برای مردم ایران با سابقه تاریخی اقدامات این کشور علیه ایرانیان گفته همخوانی نداره. البته که واکنش ها همچنان بیشتر است و حتی عباس عراقچی هم در مورد اظهارات آقای ترامپ واکنش
ممنون فائزه جان، چون وقتی برنامه کوتاه است، اگر در مورد تلفات هم جزئیاتی داریم بگین.
آخرین آپدیتی که از تلفات هست، هنوز هم حدود 6 یا 7 کشته مقامات ایران کردن که 6 یا 7 کشته این اعتراضات داشته و امروز مراسم خاکسپاری بعض از قربانیان هم اجرا شده و که در جریان مراسم خاکسپاری هم شعارهای سر داده شده و از یکی از نزدیکانی که گفته شده که پدر امین حسام خدایاری هست که یک از افرادی که در این اعتراضات کشته شد و دیروز به خاک سپرده شده، پدر از این گفته که این بسیجی نبوده و اختشاشگر نبوده و همچنان آمار تلفات 7 کشته هست.
ممنون فایزه جان که آخرین جزئیات را با ما شریک ساختی. در حال است که شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر ایران و برنده جایزه صلح نوبل، در گفتگو با رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی در مورد این اعتراض ها گفته که مردم این بار پیروز می شوند. ببینید که این گفتگو را بشنویم.
اعتراضات اخیر نشان از یک مسئله داره و اون این است که مردم تصمیم گرفتن به هر قیمتی که شده کار حکومت رو تمام بکنن و هر چه زودتر این امر باید اتفاق بیفته قبل از اینکه ایران عزیز و زیبا کاملا از دست بره و نابود بشه. نه هوایی برای مردم باقی گذاشتن، نه آب و نه حرارت. تنها حرف درست رئیس جمهور این بود که ما روی گنج خوابیده ایم اما گرسنه ایم، که البته مقصر این مسئله خود حکومت از هسته سخت قدرت تا هسته بی قدرت یعنی رئیس جمهوره. همه اینا مقصرن که ایران زیبا رو به این فقر و فلاکت کشیدن.
خانم عبادی، آیا شما تفاوتی میان این بار اعتراضات و نوبت‌های گذشته می‌بینید؟
بله، تفاوت این اعتراض با اعتراض‌های قبلی این است که حکومت فهمیده سرکوب مردم و کشتار مردم پاسخی نیست که مردم رو آروم بکنه و اگر بخواهند دست به خشونت بیش از این بزنند و مثل دفعات قبل مردم رو در خیابان بکشند، مانند این است که بنزین روی آتش ریختند. مردم دست از جان شستند برای اینکه دیگه بیشتر از این طاقت برای کسی باقی نمونده. سفره ها آنچنان خالی است و گرسنگی آنچنان بر مردم فشار آورده که دیگه دست از جان شستند و حکومت اینو فهمیده و نمیخواد بنزین روی آتش بریزه.
خانم عبادی، جمهوری اسلامی مقاماتش چندین بار اعلام کردند که به حق میدونن اعتراضات معیشتی رو، اعتراضات اقتصادی رو، به خاطر اینکه سفره مردم خالیه، اما اعتراضات حکومتی رو بر نمیتابن و با اون به شدت برخورد میکنن. آیا شما تصور میکنید بین اعتراضات معیشتی و اعتراضات حکومتی تفاوتی باید قائل شد؟ چرا که الان برخی از شعارها مستقیما رهبر جمهوری اسلامی رو هدف قرار دادن.
مردم هوشیارتر از آدم چه بین اقتصاد و سیاست تفاوتی قائل بشوند. این سیاست غلط جمهوری اسلامی و آلودگی اونها به سوء استفاده و رانته که مردم رو این چنین دوچار فقر و فلاکت کرده. بنابراین تفاوتی بین اونها نیست. وقتی که ما میگوییم سفره ما خالی است، یعنی اینکه ننگ بر این حکومت. وقتی میگوییم زن و بچه مردم گرسنه هستند، یعنی اینکه حکومت بایستی عوض بشود. بعد از 47 سال ایرانی که آباد بود چطور عمل کردند که به این فقر و فلاکت افتادند؟ فراموش نکنیم روزی که جمهوری اسلامی تأسیس شد دلار 7 تومان بود و الان دلار بیش از 135,000 تومان گزارش میشه. این تفاوت قیمت ناشی از چیست؟ ناشی از بی‌لیاقتی حکومت، ناشی از دزدی دولت مردان، ناشی از رانت‌های مختلفی است که ایجاد کردن برای خودشون و بستگانشون.
شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر ایران و برنده جایزه صلح نوبل بود که صحبت میکرد.
بیشتر از خبر.
از محدودیت‌های تازه تا اقدامات جهانی 2025 برای زنان و دختران افغان چگونه گذشت؟ حکومت طالبان در سال 2025 در کنار وضع محدودیت‌های جدید بر زنان و دختران در افغانستان، نظارت و عمل ساختن محدودیت‌های قبلیش را شدیدتر ساخت. جزئیات بیشتر این موضوع را پس از یک وقفه کوتاه می‌شنویم. سال 2025 مانند چند سال اخیر دشوارترین سال برای زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بود. محدودیت ها و ممنوعیت های دست و پاگیر حکومت طالبان که زنان و دختران را از اساسی ترین حقوقشان محروم می کند در سال 2025 هم ادامه داشت. طالبان که پیش از این پوشش حجاب اسلامی را اجباری کرده بودند، در ماه نوامبر سال گذشته در هرات محدودیت جدید وضع کردند که بر اساس آن بیماران زن، همراهان و کارمندان صحی زن مکلفند برای ورود به مراکز درمانی از جمله شفاخانه حوزوی هرات برقه یا چادری بپوشند. در کنار این، در اوایل ماه نوامبر سال گذشته اداره های ملل متحد روند کارشان در مرز اسلام قلعه را متوقف کردند و علت آن را محدودیت های طالبان بر کارمندان زن این اداره ها عنوان کردند. از سوی دیگر، برخی رسانه ها نهادهای عامه خبرنگاران در ماه جون 2025 تایید کردند که حکومت طالبان با وضع محدودیت جدید گفته که خبرنگاران زن و کارمندان رسانه‌ای در ولایت ننگرهار بدون محرم شرعی اجازه رفت و آمد به محل کار را ندارند. طالبان در سال 2025 در کنار وضع محدودیت‌های جدید بر زنان و دختران، روند نظارت بر محدودیت‌های قبلشان را شدیدتر کردند و شماری از کارمندان زن اداره‌های کمک رسان به رادیو آزادی گفتند که به دلیل محدودیت‌های طالبان مجبور به کار از خانه شدند و یا ترک وظیفه کردند. نسیمه جامی فعال حقوق زنان در افغانستان میگوید که در سال 2025 امیدها بر تغییر در وضعیت زنان کاملا از بین رفت و این محدودیت ها حتی برای مردم عادی شده است.
در سالهای قبل چندان امید کمرنگ وجود داشت که شاید مکاتب باز باشه، شاید زنان اجازه کار داده باشه یا فشارهای جهانی تغییر ایجاد بکنه، اما متاسفانه در سال 2025 این امیدها کلا از بین رفت و خیلی عادی سازی شد. حتی برای مردم بسیار عادی بود دیگه، کسی از مکاتب، از اجازه کار اصلا صحبت نمی کردن و اصلا به اونا مهم نبود.
شبانه شبدیز، دیگر فعال حقوق زنان، درباره اینکه سال 2025 چگونه یک سالی برای زنان و دختران در افغانستان بود، به رادیو آزادی گفت:
بدون شک سالی که گذشت، سال 2025، باز هم یک سالی پر چالش، پر مشغله و پر محدودیت بر زنان افغانستان بود. متاسفانه زنان افغانستان در گوشه گوشه افغانستان با فرامین و عجیب و غریبی شخصیت خیالی طالبان به نام ملای بت الله دچار تبعیض، دچار خشونت، دچار مشکلات بودند.
اما حکومت طالبان همواره مدعی شده که حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیتشان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است. در سال 2025 کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی از جمله ملل متحد در نشست‌ها و اعلامیه‌های مختلف از ادامه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های طالبان به زنان و دختران انتقاد کردند و از پیامدهای زیانبار این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها بر افغانستان هشدار دادند. در کنار این، محکمه جزایی بین المللی یا ICC در ماه جولای 2025 دستور بازداشت هیبت الله خونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات یانان را به اتهام آنچه که جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی عنوان کرد، صادر کرد. همچنان دولت استرالیا تحریم‌های جدیدی را بر 4 مقام حکومت طالبان وضع کرد. بر اساس فهرست تحریم‌های استرالیا که به تاریخ 6 دسامبر سال گذشته منتشر شد، این مقام‌های حکومت طالبان شامل عبدالحکیم حقانی قاضی القضات، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی، عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه و محمد خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان هستند. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر و تحریم‌های مالی می‌شود. رقیه سایی، فعال حقوق زنان، اقدامات جهانی را در راستای پاسخگو قرار دادن حکومت طالبان در قسمت تأمین حقوق زنان ناکافی می داند.
سازمان ملل متحد، کشورهای منطقه و جهان با ما صادق باشند. نشست های رنگارنگ زیادی در کشورهای مختلف در رابطه با وضعیت افغانستان برگزار شد، اعلامیه ها صادر شد، اشک تمساح برای وضعیت افغانستان، برای وضعیت زن افغانستان ریخته شد و ابراز تأسف کردند و همچنان گهگاهی هم محکوم کردند. اما چرا با وجود این همه نشست، با وجود این همه پیگیری، چرا در وضعیت زن افغانستان امروز تغییر نمی آید؟
طالبان که در ماه آگست 2021 بر افغانستان حاکم شدند، از آن زمان تا کنون محدودیت ها و ممنوعیت های شدیدی را در بخش آموزش، تحصیل، کار و دیگر فعالیت های اجتماعی زنان و دختران وضع کردند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
کاروان کمک های بشر دوستانه ملل متحد که از پاکستان به سوی افغانستان در حرکت بود، هنوز هم در گذرگاه ترخم متوقف مانده است. شماری از مقام های محلی حکومت طالبان این موضوع را به رادیو آزادی تایید کرده و گفتند که اجازه عبور این کاروان از مرکز صادر نشده است. بیشتر در گزارشی همکارم.
مقام های محلی حکومت طالبان در ننگرهار تایید می کنند که به کاروان موترهای حامل کمک های بشر دوستانه مربوط به سازمان ملل متحد اجازه عبور از گذرگاه ترخم داده نشده است. یکی از مقام های حکومت طالبان در این ولایت که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، صبح روز جمعه 2 جنوری به رادیو آزادی گفت:
تعداد زیادی از موترهای WFI آمده بودند که در آنها گندم، برخی داروها و مواد دیگر وجود داشت. ما آنها را متوقف کردیم زیرا از کابل به ما اجازه داده نشده است. گفته شده که چه موترهای WFI باشند و چه موترهای تجارتی دیگر اجازه عبور ندارند. هنوز هم موترها در آن طرف متوقف هستند. از مرکز اجازه عبور داده نمی شود.
مرکز نه اجازه نورده
کی. برخی منابع دیگر طالبان در ترخم به رادیو آزادی می گویند که با وجود چندین دور گفتگو میان دو طرف از روز گذشته تا کنون با آنها از سوی مقام های حکومتی در کابل گفته شده، تا زمانی که به گفته آنان تضمین قوی از سوی پاکستان به دست نیاید، تحت هیچ بهانه اجازه باز شدن راه از پاکستان به افغانستان داده نخواهد شد و این کاروان موترها همچنان متوقف است. زبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و معاون او حمدالله فطرت، تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. این در حال است که طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، روز پنجشنبه اول جنوری در یک نشست هفتگی به خبرنگاران گفت که پاکستان با درخواست سازمان ملل متحد دروازه ترخم را برای موترهای عامل کمک های بشر دوستانه باز کرده، اما طالبان اجازه عبور این موترها را ندادند. اندرابی افزود که کمک های بشر دوستانه بار شده بر 9 موتر به تاریخ 31 دسامبر از ترمینال جمرود به سوی ترخم حرکت داده شدند. حکومت طالبان در حال مانع عبور این کاروان از پاکستان به افغانستان شده که پس از درگیری میان نیروهای طالبان و نیروهای پاکستانی در ماه اکتبر در امتداد خط دیورند، حکومت پاکستان تمامی راههای خود به افغانستان را مسدود کرده است. حکومت طالبان نیز در واکنش به این اقدام اعلام کرده است تا زمانی که از پاکستان تضمین گرفته نشود که پس از این از این مسیرها با عنوان فشار سیاسی علی افغانستان استفاده نخواهد شد، این راهها همچنان بسته خواهند ماند. در حال حاضر تنها افغانهای مهاجر مقیم پاکستان از این مسیرها به افغانستان اخراج می شوند. در این حال یکی از کارمندان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در ترخم که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، نیز این موضوع را تایید کرد، اما تاکید دارد که در شرایط کنونی آنها با کمک نهادهای همکار خود برای توزیع این کمک ها به بازگشت کنندگان نیاز جدی دارند.
این موترها به ترخم رسیدند اما اجازه عبور داده نشد. طالبان دلیل آن را این عنوان کردند که ما یک تضمین قوی می خواهیم. تکنون هم گفتگوهای پنهان و آشکار جریان دارد، اما تا هنوز موترها متوقف هستند. در شرایط کنونی مهاجران و بازگشت کنندگان به این کمک ها بسیار نیازمندند، زیرا نه خانه دارند و نه خیمه توزیع می شود. بنابراین مردم با مشکلات جدی روبرو هستند.
سخت مشکلات سر مخته.
دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در 30 دسامبر هشدار داده بود که در سال 2026 حدود 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. در گزارش اوچه آمده بود که افغانستان در سال 2026 نیز یکی از بزرگترین باران های بشری جهان را تجربه خواهد کرد. در این گزارش همچنین تاکید شده بود که اقتصاد ضعیف، کاهش سرمایه گذاری در خدمات اساسی و محدودیت های پای در پای بر حقوق شهروندان توان مقابله بسیاری از مردم افغانستان را با شدت کاهش داده و افزایش ناامنی غذایی بازگشت گسترده مهاجران از کشورهای همسایه خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی و رویدادهای طبیعی پای هم این وضعیت را پیچیده تر کرده است.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به تقسیم حجره صحبت کردیم، گفتیم که تقسیم حجره یک عمل مهم بیولوژیکی میباشه که با واسطه از تقسیم حجره ماده به حجرات جدید تقسیم میشه و حجرات جدید جای حجرات قبلی را میگیره که عیناً خواص حجره قبلی را میداشته باشه، که بدن حیوانات فقاریه دو نوع حجره داره، حجرات جسمی و حجرات جنسی میباشه، که به صورت عموم تقسیم حجره به دو قسمت است. به دو قسمت است که یکی تقسیم مستقیم و دیگری هم تقسیم غیر مستقیم باشه. که تقسیم مستقیم را گفتیم که در تقسیم مستقیم اول حجره تویل میشه و در قسمت وسطی حجره فرو رفتگی به وجود میاد که مواد هستوی به دو حصه تقسیم میشه که بعد سایتوپلازم به دو حصه تقسیم میگرده. بعد از اون راجع به تقسیم غیر مستقیم صحبت های داشتیم که ایده نوع تقسیم قبل از اینکه یک حجره به حجرات دیگر تقسیم شوه یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که تقسیم میتوسیس و تقسیم میسیسیس می باشه. خب شاگردان عزیز، دوران حجره هم صحبت های داشتیم که تقسیم حجرات یوکاریوت ها نسبت به پروکاریوت ها خیلی پیچیده می باشه، چون که در تقسیم حجره یوکاریوت بعد از یک سلسله مرحله های پیچیده هسته و سایتوپلازم هر دو تقسیم میشه و دوران حجروی از ختم یک تقسیم شروع میشه تا تقسیم بعدی دوام پیدا میکنه، که این دوران پنج مرحله داشت. مرحله اولی رشد و نمو، مرحله دوم که بود مرحله ساختن یا ترکیب بود، مرحله سوم مرحله دوم نمو یا هم سیکند گروت بود، مرحله چهارم میتوسیس بود و مرحله پنجم سایتوکینسیس بود. که تنظیم دوران حجره این گونه بود که در دوران حجره یک وقت بسیار حساس موجود میباشه که او را به نام نقطه کنترل یا هم چک پوینت میگه، که این نقطه در دوران حجره البته در گذشته نزی از یک نقطه به نقطه دیگر ایره کنترل میکنه. بعد از راجع به عملی میتوسیس صحبت های داشتیم که در میتوسیس یا هم تقسیم غیر مستقیم حجروی هسته قبل از تقسیم یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که در هسته حجره مادری کروموزوم ها دوچار میشه و به دو سیستم مساوی تقسیم میشه، که عملی میتوسیس مراحل زل را داره که انترفیس، پروفیس، متافیس، انافیس و تلوفیس و در آخر از او سایتوکینسیس میباشه. که در مرحله انترفیس ما گفتیم که مرحله وسطی تقسیم حجره میباشه، که در این مرحله حجره به حد از می میرسه و به خاطر تقسیم شدن آماده میشه، که بعد از اون در مرحله پروفیس که بود مرحله اول میتوسیس بود و حجره که حالت آرام داشته باشه تغییرات جدید در او به وجود میاد که غلظت حجره زیاد میشه و کروموتین شکل ترهای دراز را به خود میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه، و در این وقت در حجرات حیوانی و نباتات که ابتدایی هستن سنتروزوم معلوم میشه، که سنتروزوم به دو سنترول ها تقسیم میشه و با قطبهای حجره حرکت میکنه. که بعد از این مرحله میتافیز بود که در این مرحله کروموزوم ها شکل واضی را به خود میگیره و تار کروموزوم ها که در قسمت سنترومیر با یک نقطه دوکمانند تماس پیدا میکنه. بعد از راجع به نفیس صحبت کردیم که در حالا در قسمت سنترومیر هر کروموزوم به دو بخش جدا میشه و توسط انقباض دوگ با قطبهای مخالف حرکت میکنه که کروموزوم شکل زاویه را میگیره و در قسمت امیر راست زاویه به طرف قطب حجره حرکت میکنه. بعد از اون راجع به تلفظ صحبت کردیم که یک مرحله تویل میباشه که کروموزوم ها در قطب در پهلوی سنترول خود جای میگیره که ساختمان های استوانه از بین میره و غشای هسته‌ای و هسته‌چه به خاطر بار دوم به وجود میاد. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تر میایم درس جدید امروز ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما سایتوکینسیس الی تفاوت ها می باشه، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 67 الی 71 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، سایتوکنسیس چی میباشد؟ تقسیمات سایتوپلازم را سایتوکنسیس میگه، یعنی وقتی که در ختم تلفیز دو هسته دختری به وجود میآید، بعد از او در بین از سایتوپلازم در بین میو سایتوپلازم فرورفتگی پیدا میشه که فرورفتگی به نام درس تقسیم یاد میشه که فرورفتگی که زیاد شود و حجره قبلی یعنی حجره مادری به دو حجره دختری تقسیم میشه و زمانی که تقسیم تکمیل شد دو حجره جدید به وجود میآید که عیناً مشابه حجره قبلی میباشه، یعنی مشابه حجره مادری شان می باشه که بعد از هر حجره دختری به مرحله انترفیز داخل میشه و تا حد عادی بزرگ میشه که نگفتن امان شاگردان عزیز که در ختم مرحله میتوسیس در حجرات حیوانی و نباتی در تقسیم مواد سایتوپلازمی تفاوت دیده میشه، چون که در حجره حیوانی در قسمت وسط سایتوپلازم فرورفتگی به وجود میاد که این فرورفتگی تا وقت زمان پیدا میکنه که حجره به دو حصه تقسیم شه، ولی در حجره نباتی درهای استری که از قسمت مرکز آهسته آهسته به طرف سطح از بین رفته میره و به عوض از او دیوار سلولوزی به وجود میاد. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به میخانیکیت تقسیم حجره صحبت میکنیم که میخانیکیت تقسیم حجره چی میباشه. دو حالت داره، یکی حالت فیزیکی و دیگر هم حالت کیمیایی، که در حالت فیزیکی زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نموی از او توقف پیدا میکنه یا هم شکل از او تغییر میکنه و یا تقسیم میشه. در حالت کیمیایی باز مولکول های دی ان ای ایجاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میگرده. خب شاگردان عزیز، با میخانیکیت تقسیم حجره آشنا شدیم، حال میایم با اهمیت میتوسیس آشنا بشیم که میتوسیس در زندگی ما چه اهمیت داره. خب شاگردان عزیز، نموی موجودات زنده، التیام زخم ها با وجود آوردن حجرات جدید، برابری امی کروموزوم ها در حجرات جدید و همچنان انتقال خواص ارثی از والدین به اولاد، یعنی از حجره اولی به حجرات جدید و غیره، تمامشان شامل اهمیت میتوسیس میباشه. خب با اهمیت میتوسیس آشنا شدیم، حالا میاییم با میوسیس آشنا میشیم که میوسیس چی میباشه. خب شاگردان عزیز، میوسیس به معنای کم یا کمی میباشه که از زیر ما گفته میتونیم که یه عملی تنقیص یا کمی کروموزوم ها نیز میگه که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی میباشه که این نوع تقسیم در موجودات زنده که به صورت زوجی تولید مثل میکنه به وجود میاد که در حیوانات یه عملی در اعضای جنسی هم در گونات ها صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، با واسطه یه عملی حجرات جنسی هم گمیت ها به وجود میاد که در نباتات سپورها تولید میگرده و در دوران عملی میتوسیس از یک حجره مادری 4 حجره دختری به وجود میاد. در عملی میتوسیس از یک حجره مادری 2 حجره دختری به وجود میاد، ولی در عملی میتوسیس باز از یک حجره مادری 4 حجره دختری به وجود میاد که حجراتی که نو تولید شده باشه با مقایسه حجرات مادری نصف تعداد کروموزوم ها هم داره میباشه که دی تقسیم در حجرات تولید شده، یعنی ان تعداد کروموزوم میباشه که بعد از یک جا شدن گمیت های مذکر و مونث در زایگوت تعداد کروموزوم ها دو برابر میشه که دوباره به 2N میرسه که عملی میسوس یکی بعد از دیگری در دو مرحله تکمیل میشه که عبارت از میسوس اولی و همچنان میسوس دومی میباشه که میاییم با هر کدام از این آشنا میشیم. خب میسوس اولی چی میباشه؟ این تقسیم مرحله های زلده میداشته باشه که پروفیز میباشه. مرحله اول مرحله پروفیز میباشه که این مرحله به 5 مرحله دیگر تقسیم میشه که در این مرحله کروموزوم ها با یکدیگر حلقه یا هم کولینگ میشده باشه که کروموزوم های مشابه یا هم هومولوگ با هم جوره میشه و بعد از اینکه در کروموزوم های هومولوک گذاشتن بالا یک دیگر یعنی کروسینگ وار وجود میآید، یعنی کروماتید ها بعضی قسمت های خود را با یک دیگر تبادله میکنه. بعد از این مرحله مرحله میتافیز میباشه که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و ترهای به نام دو که هم اسپیندل فایبر وجود میآید که جوره های کروموزوم ها به طرف قسمت استوایی کات میشه و در قسمت سنترومیر با ترهای باریک یا هم اسپیندل میچسبه. بعد از این مرحله مرحله انافیز می باشه که در این مرحله تارهای اسپندل باریک می باشه و کروموزوم های جوره جدا میشه و از استوا با قطبین حرکت میکنه. خب بعد از مرحله انافیز مرحله تلفیز می باشه که در این مرحله کروموزوم ها با قطبین میرسه و شکل جار را به خود میگیره و غشای هستوی او را احاطه میکنه. هسته چه به خاطر بار دوم نمایان میشه و استر با اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میآید. خب شاگردان عزیز، در غشای حجروی فرورفتگی هم گروف پیدا میشه و هسته هسته زیاد میشه که هسته حجره با دو هسته جدید تقسیم میشه و هسته های گفتم با دو هسته تقسیم میشه یا هسته های حقیقی نمیشه و به دنبال از این عملی میتوسیس یا هم عملی میتوسیس دوم آغاز میشه. خب شاگردان عزیز، میاییم بعدن با راجع میوسیس دومی صحبت های میداشته باشیم که میوسیس دومی یا هم سکن میوسیس چی میباشه. خب شاگردان عزیز، میوسیس دومی عینن مانند می عملی میتوسیس صورت میگیره که قبلا ما مطالعه کردیم، ولی در ختم از این مرحله 4 هسته ان کروموزومی به وجود میاد که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری میباشن. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به اهمیت عملی میوسیس میپردازیم که اهمیت عملی میوسیس در چی میباشه. خب شاگردان عزیز، عملی میسوس یک عملی مشخص تقسیم تنقسیمی باشه که در یک عملی گمیت ها تولید میشه و بعضی از مشخصات از این عملی میباشه که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کمی باشه، یعنی حالت دیپلوید میباشه که در حجره به حالت هیپلوید تبدیل میشه و زمانی که گمیت های جنس مذکر و مونث با هم یکجا میشه، در نتیجه از القاء کروموزوم ها حالت اولی و ثابت را اختیار میکنن که در ازیک تمام امکانات یکجا شدن و جدا شدن یا هم سگریگیشن در حجرات جنسی صورت میگیره. از سبب در بین از و تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواص ارثی هم به وجود میاد که موجودات زنده هر نوع از او با تعداد معین کروموزوم ها داره که نصف از او از پدر و نصف از او از مادر میباشه که هر یک از والدین نصف کروموزوم ها را داره. مثلا انسان 46 عدد کروموزوم را داره که 23 عدد از او کروموزوم پدری میباشه و 23 عدد از او کروموزوم مادری میباشه که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد یعنی هیپلوید ان کروموزوم ها را داره یا تعداد مساوی کروموزوم ها که از کروموزوم های جوره با وجود می آید دیپلوید یا همدوین می باشه که یک سیتی از او از پدر و سیتی دیگر از او از مادر می باشه. خب شاگردان عزیز، با اهمیت عملی میسیس آشنا شدیم، حال می آییم با تفاوت ها آشنا می شیم که در میوسیس و میتوسیس چی فرق ها یا همچی تفاوت های بوجود آمده. در میوسیس و میتوسیس دو فرق مهم موجود است. اولی که در میوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمیشه، یعنی بلکه یه عمل بدن واقع میشه. بعد از این دومی که سنترومیر ها در نیمه اول میوسیس تقسیم نمیشه، از این سبب کروموزوم ها از دو این به یک این کاهش می پیدا میکنه و عوض از دو چند شدن هر کروموزوم، کروموزوم ها با هم یک جا و پهلو به پهلو واقع میشن. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروز. ما میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که ما امروز راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل ششم را به اتمام رساندیم و موضوع درس امروزی ما سایتوکینسیس الی تفاوت ها بود که ما گفتیم سایتوکینسیس تقسیم سایتوپلازم می باشه که زمانی که در ختم تلفیز دو هسته دختری به وجود میآید، بعد از او در بین سایتوپلازم فرو رفتگی پیدا میشه که فرو رفتگی به نام درز تقسیم یاد میشه که فرو رفتگی زیاد میشه و حجره قبلی به دو حجره دختری تقسیم میشه. بعد از راجع به میخانیقیت تقسیم حجره صحبت کردیم که دو حالت داشت، حالت فیزیکی و حالت کیمیایی، که زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نموی از او توقف پیدا میکنه و شکل از او تغییر پیدا میکنه و تقسیم میشه. و بعد از حالت کیمیایی بود که مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میشه. بعد از راجع به اهمیت میتوسیس صحبت های داشتیم که نموی موجودات زنده، التیام زخم، وجود آوردن زای حجرات جدید و تمام از یه برابری کروموزوم ها تمام از امی اهمیت میتوسیس می باشه. بعد از راجع به میوسیس صحبت کردیم که میوسیس به معنای کم یا کمی می باشه که یه عملی را به نام عملی تنقیس یا کمی کروموزوم ها هم میگه که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی می باشه که در حیوانات یه عملی در اعضای جنسی هم دگونات ها صورت میگیره و با واسطه یه عملی حجرات جنسی یا هم گمیت ها به وجود میاد که در نباتات سپور ها را تولید میکنه. بعد از او گفتیم که میوسیس که تحت دو عملی یا هم دو مرحله صورت میگیره که یکی میوسیس اولی بود و یکی میوسیس دومی بود که در میوسیس اولی پروفیز، متافیز، آنافیز و تلفیز بود که در مرحله پروفیز با پنج مرحله دیگر تقسیم میشه که در این مرحله کروموزوم ها و یک دیگر حلقه میشه و کروموزوم ها مشابه با هم جورا میشه که بعد از این در هر کروموزوم های هومولوگ گذاشته یا هم بالا یک دیگر یا هم کروسینگ اوور به وجود میآید که بعد از این مرحله مرحله میتوفیز بود که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و تارهای به نام دوک به وجود میآید. بعد از این مرحله مرحله آنافیز بود که در این مرحله تارهای اسپندل باریک میشه و کروموزوم های جورا جدا میشه و از استوا به قطبین میرسه. بعد از او مرحله تلفیز بود که در این مرحله کروموزوم ها به قطبین میرسه و شکل جال را به خود میگیره و غشای هستوی از او را احاطه میکنه که هستچه برای بار دوم نمایان میشه و استر و اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میاد. بعد از این میوسیس دومی بود که میوسیس دومی عینن مانند عملیه میوسیس صورت میگیره که در ختم این مرحله چهار هسته این کروموزومی به وجود میاد که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری میباشن. بعدن هم راجع به اهمیت عملی میسوس پرداختیم که بعضی مشخصات عملی هست که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کمی باشه که یعنی حالت دیپلوید در حجره به حالت هیپلوید تبدیل میشه، از این که تمام امکانات یکجا شدن و همچنان جدا شدن در حجرات جنسی صورت میگیره، از این سبب در بین از اعضا تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواص ارثی هم به وجود میآید و هر یک از والدین که از کروموزوم ها را داره که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد یعنی هیپلوید این کروموزوم ها را داره که با یک جا شدن می دو گمیت ها انسان می تانه که کروموزوم های پوره یا هم 46 عدد کروموزوم ها را داشته باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به تفاوت ها صحبت کردیم که در میوسیس و میتوسیس دو فرق مهم وجود داشت، که یکی ای که بود که در میوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمیشه، و دومی فرق اقشانی بود که سنترومیر ها در نیمه اول میوسیس تقسیم نمیشه. خب شاگردان عزیزی بود جلسه امروزی ما، امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفید تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان، وقتتان خوش، خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبرز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به تصفیه خون و مدافع بدن الی وظایف گرده ها صحبت های داشتیم. ما گفتیم که دور ساختن یا خارج کردن مواد اضافی و بیکار از بدن به نام اطراحیه یاد میشه. بعد از راجع به اعضای سیستم اطراحیه صحبت کردیم که در سیستم اطراحیه انسان گرده ها، حالبین، مثانه و حلب شامل هستند. بعد راجع به گرده صحبت های داشتیم که هر انسان دارای دو گرده میباشه، که گرده شکل لوبیا مانند داره و رنگ سرخ کم رنگ داره، که گرده ها در زیر میده در قسمت شکم به دو طرف ستون فقرات موقع داره، که در قسمت فرو رفتگی یا مقر میده مقر گرده به نام هایلوس یاد میشه. بعد از راجع به صحبت کردیم که ساختمان نفرون چگونه است، که فلتر عبارت از آلی است که ناپاکی و کثافت را از یک ماده دور میسازه، که در وجود شما هر گرده دارای فلترهای خرد و باریک میباشه که به نام نفرون یاد میشه، که نفرون عبارت از واحد ساختمانی و وظیفه گرده است که تعداد از او در هر گرده به 1 میلیون میرسه. بعد از راجع به ساختمان نفرون صحبت کردیم که تیوب های نفرون سه قسمت داره، تیوب پراکسیمال، لوپوفینال و دستال تیوب. بعد از راجع به وظایف نفرون صحبت کردیم که تصفیه خون و تنظیم تعادل بدن بود. بعد از او هم راجع به تولید یوریا و تولید ادرار صحبت کردیم، که ادرار از آب، یوریا و نمک های مختلف ساخته شده، که در تولید ادرار دو مرحله شامل است، یکی فیلتر کردن و دیگر هم جذب دوباره. بعد از راجع به وظایف گرده ها صحبت کردیم، که گرده ها مواد زهری و مواد اضافی و بیکاری دیگری را از بدن اطراح میکنه، و هر وقت غلظت گلوکوز در خون از صدمه اینجا شوه، مقدار اضافی از توسط گرده ها اطراح میشه، و همچنان فشار اسموتیک مایع بدن را به صدمه این از اون نگه میداره. و همچنان راجع به ایم صحبت کردیم که غلظت نمک ها در خون کنترل میکنه امین گرده ها، که اگر غلظت نمک ها در خون زیاد شود فشار اسموتیک زیاد میشه و گرده ها نمک زیاد را اطراح میکنه. بعد از وظیفه دیگه هم پیچ خون را ثابت نگه میداره. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما مدافع بدن الی سیستم لیمفاتیک میباشه، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 76 الی 82 میباشه. خب میایم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، مدافع بدن چی میشه؟ در محیط ما تعداد زیادی از میکروب های تولید کننده هم راست، مثلا باکتریا، ویروس و فنجی و غیرش وجود داره، که این میکروب ها به طریقه های مختلف به بدن ما را پیدا میکنن، که در اونجا باز تکثر میکنن و سبب امراض مختلف میشه. مگر بدن انسان در حالت طبیعی توان ازیره داره که در مقابل از او دفاع و مجادله کنه و او را از بین ببره، که یا او را از بین میبره یا هم تاثیرات از را کاهش میده، که این قدرت دفاعی بدن کس به نام ایمیونیتی یاد میشه، که بدن ما به دو قسم دفاع داره، که یکی دفاع غیر اختصاصی و دیگر هم دفاع اختصاصی میباشه، که میکروب های تولید کننده امراض و سایر عوامل بیگانه را از بین میبره و به این ترتیب از بروز بیماری ها جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیز، میایم در قدم اول راجع به دفاع غیر اختصاصی صحبت همین داشته باشیم، که دفاع غیر اختصاصی چی است. خب دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن است، که این مکانیزم دفاعی در مقابل اکثر میکروب های مختلف یک قسم عمل میکنه و نمیتونه میکروب ها را از یکدیگر جدا و اون را آشناسایی کنه، که از این لحاظ دفاع غیر اختصاصی به این نام نامیده میشه. خب اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد و غشای مخاطی میشه. خب میایم جلد و غشای مخاطی را به خانش میگیریم. خب لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه، که بر علاوه چربی پوست و عرق سطح جلد را اسیدی و از اسیدی میسازه و از رشد بسیاری از میکروب ها جلوگیری میکنه، که چون که امی انزیمی که در عرق وجود داره سبب تخریب دیوار باکتری ها میشه و سطح داخلی لوله هضمی و همچنان مجرای تنفسی و مجرای ادرار را شاخی میکنه. ببخشین، یا لایه شاخی چون که نداره به می خاطر لایه های مخاطی یا را پوشانیده و مایع مخاطی که از این لایه ها افراز میشه با انزایمی که داره میکروب ها را به دام اندازه و مانع نفوذ از و به بخش های عمیق تر میشه، که در مجرای تنفسی مایع مخاطی و میکروب هایی که دو به دام افتاده است با کمک مجرای های حجرات کاسته همین مجراها به سمت بالا یعنی به حلق رانده میشه، که در این مرحله مایع مخاطی به صورت خلط به طور ارادی خارج میشه یا هم در اثر بالا به میدان انتقال میشه، که سپس میکروب میکروب های از در اثر شیره معده تخریب میشه و عوامل دیگر نیز وجود داره که میکروب ها را از بین میبره یا مانع نفوس از وام میشه که دو موجودیت انزیمی حمله زوزم در اشک و بزاق میبشه که دفع میکروب ها از راه ادرار و مدفوع و میکروب زدایی از طریق سلفا واسه از بین میرن که یا تمام شن از همی عوامل از بین بردن میکروب ها میبشن. خب بعد از خط دوم دفاعی غیر اختصاصی میبشه که هر وقت که میکروب های تولید کننده امراض از خط اول دفاعی بگذره و بعد از او چی کنه بدن به اون مقابله میکنه. زمانی که این بدن تحت حمله میکروب ها قرار بگیره 4 نوع دفاعی غیر اختصاصی صورت میگیره که دفاع اول دفاع عکس العمل یا هم جواب التهابی میشه که التهاب نوع جواب عکس العمل هموزی است که به دنبال خراج بریدگی یا هر نوع آسیب دیگری بروز میکنه که این جواب از یک عده رودایت ها و واقعات تشکیل شده است که در مجموع باعث سرکوبی عفونت و همچنان تسریع بهبود میشه و همچنان شاگردان عزیز شما فرض کنین که سوزن در انگشت شما داخل شده و راه می دخول کاستا به امی وقتی که می سوزان داخل امی دستان شما شبا امی راه دخول را به میکروب ها هم مساعد می سازد که در این وقت وجرات تاثیر دیده انگشت مواد کیمیایی را به شمول ماده به نام هستامین آزاد می کنه که هستامین سبب کلان شدن رکاب و همچنان افزایش جریان خون در محل آسیب دیده می شه که جریان خون زیاد می شه و حجرات سفید خون را خود را به محل زخم می رسانه و امی می تانه که میکروب ها را مورد حمله قرار بده و محل زخم آماس می کنه و سرخ معلوم می شه که امی مایع سفید رنگ یا ریم یا چرک همراه با بعض عفونت های که دارای حجرات سفید خون است، حجرات مرده و میکروب های مرده می باشه. خب شاگردان عزیز بعد از او عکس العمل یا جواب حرارتی می باشه. زمانی که بدن در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه، درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال، یعنی که حد نرمال 37 سانتی درجه است، از حد نرمال یا بلندتر میشه که حرارت بلند را به نام تب مایع میکنیم که یک نشانه عام امراض می باشه و نشان دهنده عکس العمل بدن مقابل آلودگی یا هم میکروب می باشه که بسیاری از باکتری های تولید کننده امراض ذریعه حرارت ناشی از تب نمیتونه که به خوبی رشد کنه. بعد از دو شاگردان عزیز حجرات سفید خون میباشه که مهمترین حمله به میزد میکروب ها در خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن توسط سه نوع حجرات سفید خون به پیش برده میشه که نوتروفیل، ماکروفاژ ها و همچنان حجرات کشنده طبیعی میباشه که نوتروفیل که اصلا یک عبارت از حجرات سفید خون است که میکروب ها را احاطه و تخریب میکنه و ماکروفاژ ها شاگردان عزیز عبارت از حجرات سفید هستند که میکروب ها را کشته و بلع میکنن و همچنان یا کس بدن از حجرات مرده پاک میکنه و اکثر ماکروفاژ ها از طریق جریان خون در لنف خون حرکت میکنن. بعد از حجرات کشنده طبیعی هم نچرال کلر سلف می باشه که یک حجره کشنده طبیعی عبارت از حجره بزرگ سفید خون می باشه که حجرات تولیده با میکروب ها را مورد حمله قرار می ده و غشای حجروی را تخریب میکنه و بعد از او آب داخل حجره میکنه که بعد از او امی حجره میپنده و آماس میکنه که تاییدی که حجره بترکه و یکی از مدافعین خوب بدن در مقابل سرطان حجرات کشنده طبیعی است که میتونه حجره سرطان را از بین ببره. نوع دیگر از پروتئین ها است که انواع پروتئین ها در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه که بعضی از پروتئین ها را پروتئین های مکمل هم کامپلمنت سیستم هم میگه که چون که کار بعض از یک هست اجزای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه و پروتئین های مکمل در برخورد با میکروب های فعال میشه که با کمک یکدیگر شکل حلقه مانع را تشکیل میدن که این ساختار حلقه مانع سوراخ های را در غشای میکروب ایجاد میکنه که باعث ترسب مواد داخل حجره به خارج میشه و سرانجام سبب مرگ حجره میشه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به سیستم لیمفاتیک صحبت های می داشته باشیم که سیستم لیمفاتیک عبارت از شبکه رگهایی است که به اعضای کوچک که به نام اقدات لیمفایی میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنان میکروب ها از خون کمک میکنه که این سیستم دو وظیفه می داره شاگردان عزیز که یکی از او برگردانیدن مایع بین النسجی به سیستم دوران خون میشه و دیگر از او مدافع بدن مقابل میکروب ها میشه که اعضای شامل سیستم عبارت از اقدات لیمفاوی، رگهای لیمفایی و تیلی میشه که اقدات لیمفاوی شاگردان عزیز یک کتله کوچک نسج است که لنف را فلتر میکنه و لنف عبارت از مایع بیرنگ بین نسجی است که وقتی که مایع نسج داخل رگهای لنفایی میشه به نام لنفیت میشه که انساج لنفایی نیز در قسمت های مختلف بدن به شمول غده تیموس، تانسل، تیلی و مغز استخوان قرار داره. شاگردان عزیز که تانسل ها گروپ غیر معمول بزرگ اقدات لنفایی هستند که در عقب خلای دهن و همچنان عقب گلو موقع داره که تانسل های بینی و همچنان دهن ما را در مقابل بکتریا و دیگر مواد مضر محافظت میکنه که تیلی یا تحال شاگردان عزیز مواد بیگانه را کشف میکنه و عکس العمل نشان میده و همچنان تیلی باکتری های تخریب شده را و همچنان حجرات مرده سرخ خون را فیلتر میکنه و به حس ذخیره خون عمل میکنه که تیلی برخلاف اقدات لنفاوی لنفلا فیلتر باز نمیکنه که سیستم لنفاوی به حس عناصر کلیدی در سیستم مافیاتی دفاعی بدن عمل میکنه و حجرات مافیاتی در اقدات لنفاوی و اعضای لنفاوی که است بدن در مقابل باکتریا و ویروس و دیگر میکروب ها حتی حجرات سرطانی هم کمک میکنه که عقدات لنفاوی در زیر بغل، گردن و بیخران موجود میباشه که زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگهای لنفاوی و عقدات لنفاوی محصول میشه و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها از بین برده میشه و زمانی که بدن در مقابل عفونت جنگ یا همدفاع کنه حجرات سفید خون به سرعت چند برابر میشه و عقدات لنفاوی آماس میکنه که از لحاظ زمانی که مریض میشین ما به دکتر مربوطه یا هم با مو دکتر که مراجعه میکنیم شاید عقدات آماس شده باشه که در زیر بغل بیخران و گردن چک میکنه و زمین یه به خاطر از چک میکنه چون که عقدات لنفاوی وظیفه فیلتر نمودن و مراقبت را دارن و دکتران از عقدات لنفاوی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنن که وقتی که ما به می دکتر مربوطه ما مراجعه کنیم یا زیر بغل بیخران و همچنین گردن ما را چک میکنن که امیش کردن میتونه در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده شوه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی ما. میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب ما امروز راجع به مدافع بدن الی سیستم لنفاتیک صحبت های داشتیم که مدافع بدن گفتیم میکروب ها از طریق های مختلف به بدن ما را پیدا میکنن که در اونجا تکثر میکنن و سبب امراض مختلف میشه که در می حالت بدن انسان که است در مقابل از دفاع و مجادله میکنه که اورایا از بین میبره هم تاثیر از رکاش پیدا میکنه ایمی قدرت دفاعی بدن به نام ایمیونیتی سیستم یاد میشه که بدون واسطه که دفاع اختصاصی یا که دفاع غیر اختصاصی که دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن انسان است که این میکانیزم دفاعی شاگردان عزیز در مقابل اکثر میکروب های مختلف که یک قسم عمل میکنه و نمیتونه که میکروب ها را از یکدیگر جدا و روشناسی کنه که اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد به غشای مخاطی باشه که لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه که بر علاوه چربی پوست و عرق سطح جلد را اسیدی می‌سازد و از رشد بسیاری از میکروب ها جلوگیری میکنه که خط دوم دفاع غیر اختصاصی که است 49 غیر دفاع غیر اختصاصی داشتیم که عکس العمل یا جواب التهابی بود، عکس العمل یا جواب حرارتی بود که وقتی که بدن ما در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال بلندتر میشه و نوسیوم شجرات سفید خون بود که مهمترین حمله بر ضد میکروب ها در خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن توسط سینه و حجرات سفید خون به پیش برده میشد که نیتروفیل ها بود، ماکروفاژ ها بود و حجرات کشنده طبیعی بود. بعد از او نوع چهارمش که بود خط دوم دفاع غیر اختصاصی، نوع چهارمش پروتین ها بود که انواعی از پروتین که سر از شاگردان عزیز در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه که بعضی از پروتین ها که از شاگردان عزیز پروتین های مکمل گفته میشن چون که بعضی از اجزای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه. بعد از شاگردان عزیز ما راجع به سیستم لنفاتیک امروز ما صحبت های داشتیم که عبارت از شبکه رگ هایی است که به اعضای کوچکی که به نام عقدات لنفاوی میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنین میکروب ها از خون کمک میکنه و این سیستم که از دو وظیفه داره که یکی برگردانیدن مایع بین نسجی به سیستم دوران خون میباشه و دیگر از مدافع بدن مقابل میکروب ها میباشه که اعضای شاملی سیستم عبارت از عقدات لنفاوی، رگهای لنفاوی و تیلی میباشه. شاگردان عزیز که ما بعدن گفتیم که سیستم لنفاوی به حیث عناصر کلیدی در سیستم مافیاتی هم دفاع بدن عمل میکنه و حجرات مافیاتی که است شاگردان عزیز در عقدات لنفاوی و اعضای لنفاوی که است بدن را در مقابل باکتریا ویروس و دیگر میکروب ها حتی حجرات سرطانی کمک میکنه که عقدات لنفاوی در زیر بغل، گردن و بیخران موجود میباشه و زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگهای لنفاوی به عقدات لنفاوی محصول میشه و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها یا از بین برده میشه که اگر ما وقت مریض باشیم و با دکتر مربوطه ما مراجعه کنیم شاید امی دکتر که است زیر بغل بیخران و گردن ما را چک کنه که چون که امی عقدات لنفاوی و زیر فلتر کردن و مراقبت را داره و دکتران از عقدات لنفاوی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. میایم در پایان جلسه امروزی برتان سه سوال کارخانگی میتم. خب سوال اول، مدافع بدن را تشریح نمایید. سوال دوم، دفاع غیر اختصاصی را تشریح نمایید. و سوال آخری، سیستم لنفاتیک را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیزی بود پایان جلسه امروزیتان. امیدوارم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند نگهدار تک تکتان.
مینای من بیا ماه من، مینای من بیا ماه من. امشب با یاد شب‌های دگر، امشب با یاد شب‌های دگر، سوزم چوشم خدا را نگر، سوزم چوشم خدا را نگر.